بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنم. آیه که ملاحظه فرمودید تلاوت شد آیه شماره 96 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. استحضار دارید در قسمتی که شمعی و گوشه‌ای از حال و هوای بزرگانی در این سوره به میان آمد و طبعاً اقوام و تمدن‌هایی که سر سازگاری با تعالیم پیامبران نداشتند و عواقب الهی بر ایشان فرود آمد، یه مجموعه نکات کلی رو در این آیات می‌بینیم که بعد از این ماجراها مطرح می‌شود. دیشب اشاره کردیم به سنت پیاپی الهی، سه عنوان، سه سنت: ابلاغ که همان سنت ابتلاء، امهام، استدراج. کیفیت اون، مراحل اون رو بازگو کردیم و مطرح شد، در آیات پیشین خواندیم تمام. در این آیه فرمود در ادامه همان گونه مباحث که ولو ان اهل القرآن، اگر چنین بود که اهل قرا، همیشه گفتیم که قرا جمع قریه از ماده قر به معنای اجتماع و تجمع است. به مکان تجمع انسانها قریه گفته می شود، به انسانهای جمع شده و گرد آمده در یک مکان قریه گفته می شود. کوچکی و بزرگی در این معنا اصلا وجود نداره. واژه قریه، تهران قریه است، مکه قریه است، یه آبادی کوچک و روستایی هم که ما به اصطلاحات خودمون قریه میگوییم قریه است، در لغت عرب تفاوتی وجود نداره. و الان مراد از این همین تمدن‌های بزرگی است که خواندیم، همین‌ها که حالا هواشون گفتیم که امروز دانشمندان و باستانشناسان در حال بررسی اینها بعد از هزاران سال. فرمود ولو ان اهل القرى، اگر ساکنان قرى، آمنو، ایمان می آوردند، و تقوا می گزیدند، ما می گشودیم بر ایشان برکات آسمان را، برکات از آسمان و زمین را بر سر ایشان فرو می آوردیم. هرچند گزارش رو به شکل فعل ماضی می بینیم نسبت به اقوام گذشته، اما بعد هم می بینیم که یه بیان کلی رو حضرت باری تعالی بازگو می کند که ماضی و مضارع و استقبال ندارد. یه قانون و سنت جامعی رو از طرف در مجموعه این مباحث نتیجه گیری می کند برای ما و بازگو می کند. فرمود اگر اهل قرا ایمان می آوردند، آمنو، در قرآن می داریم ایمان هنگامی که گفته می شد یه مشخص هست، ایمان به الله هست و ما جا عمل اند الله، هر آنچه از نزد خداست. اگر پیامبران الهی هستند، اگر کتب آسمانی است، اگر عوالم غیب است و اگر جهان باقی و آخرت است، مجموعه اجزای ایمان در قرآن 5 جز است. اون گره زدن پیوند دل به این 5 عنوان رو ایمان میگوید خداوند در قرآن. اگر اینها ایمان می آوردند و تقوا، بانگاه به مقتضای ایمانشون چه می کردند؟ عمل می کردند. اینجا به دنبال ایمان به جای و عمل و صالحات چه می بینید؟ تقوا رو می بینید. اون اوج به بار نشستن ایمان در مقام عمل تقواست، یعنی تمام چهارچوب ایمان رو پیاده کردن در زندگی با عنوان تقوا در قرآن معرفی می شود. انسان هایی که سرسپرده تعالیم حق می شوند، مضمون ایمان رو در جای جای زندگیشون در تمام تناسب‌ها و روابط، در رابطه بین خودشون و خداوند، بین خود و خلق، بین خودشون و طبیعت حاکم میکنن و پیاده میکنن، اینها متقی‌اند عزیزان. متقی کسی است که اصول، حدود، چهار چوبه‌های برخواسته از ایمان رو در زندگی خودش محقق میکنه و نشان میدهد. در نهایت اوج با تمام توان و کوشش که وَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تا توان دارد چنین میکند و کار خودش رو انجام میدهد. فرمود آنها که ایمان آوردند و بر اگر اینها ایمان می آوردند و بر اساس اصول تقوا عمل می کردند، لفتحنا، دیشب فتح را اشاره کردیم، فتح ازالت و اغلاق، باز کردن و گشادن است، باز می کردیم ما هر آینه بر ایشان درهای آسمان و زمین را، برکات آسمان و زمین را، از زمین و آسمان برکات را بر ایشان فرو می بارانیدیم، برکات نعمت‌های مستمر، پایدار و ثابت الهی. اون که از آسمان برکت می آید، نعمت‌های مادی آسمانی، انزل نامن از سماع ما ان مبارکا، باران رحمت الهی است. پدیده آب و عرض به خدمتون باد و مجموعه اون چه در تحولات اقتصادی زمین نقش دارد کاملا مشخصه، سهم آسمانی اون معلوم. اگر مراد از من از سماع برکات معنوی باشد که عنایات و فیوضاتی است، الطافی است که خداوند بر بندگان خود شامل می‌کند، از زمین هم که تمام آن چه از زمین می‌روید و آن چه نصیب انسان هاست از ذخایر درونی زمین. فرمود پس بنابراین اگر اینها ایمان می‌آوردند و تقوا می‌گزیدند، این نمی‌شد که دیدید، اما اینها کاری کردند ولکن کذبوا، تکذیب کردن، نه ایمان نه تقوا. فاخذناهم بما کانوا یکسبون، خداوند ایشان رو با قدرت گرفت و نتیجه اعمالشون رو به اینها برگردوند و شد عقوبتشون نابودی و ویرانی این جماعات. خب آیه رو من یه مرور سریع خدمت عزیزان به عمل آوردم، و اما نکته بنیادی و اساسی که در این آیه شریف وجود دارد که بسیار تکان دهنده و جدی است، همون است که انتهای عرائض یه اشارتی کردیم و گهگاه به این موضوع رسیدیم در میان آیات شریف عزیزان، و اون این است که مشاهده می‌فرمایید راهکار بهره‌مندی فزون‌تر از طبیعت رو در این آیات شریف خداوند سبحان ایمان و تقوا معرفی می‌کند. خب ایمان و تقوا رو ما یه مقوله تشریعی میدانیم، یعنی از مقوله شریعت میدانیم، دینداری و تشرع، تقوا بر اساس چارچوب دینی عمل کردن، این رو یه امر تشریعی میدانیم. برکات آسمان و زمین یه امور چی هم؟ یه امور طبیعی و تکوینی. خداوند این دو پدیده رو داره با هم اینجا چه میکند؟ گره میزند، تعامل بین شریعت و طبیعت. اگر انسان ها در حوزه شریعت وفادار باشند و بر موازین شریعتشون درست عمل کنند، طبیعت هم با اونها لبخند میزند، طبیعت هم با اونها سر آشتی دارد. اگر گلبانگ عبودیت انسانها و پاکیز زیستن انسانها در زیر این آسمان مینایی شنیده شود، آسمان هم عطوفت بر انسانها میکند و برکات خودش رو به امر خدا بر بشریت جاری و ساری میکند. این همان تعامل بین شریعت و طبیعت است که در جای جای قرآن عزیزان این نکته رو میبینیم. اگر انسانها بر اصول تقوا عمل کنند، در زمین فساد نمیکنند، زمین به صلاحیت خودش میماند. اگر زمین به صلاحیت خودش باقی بماند و فسادی در اون اتفاق نیفتد، نتیجه اون بازدهی فزونتر و برکات فزونتری است که زمین و آسمان به انسانها ارزانی میکند. این یه سوی قضیت. اجازه بفرمایید مقداری عمیق‌تر این رو با هم بررسی کنیم. در بسیاری از آیات قرآن این نکته رو میبینید. خداوند سبحان از زمان نوح نبی میگوید که فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. این پیامبر بزرگوار الهی میگوید استغفروا ربکم، بیایید برگردید به سوی خداوند، زیر چتر حمایت و عنایت الهی قرار بگیرید. یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند منظم میکند امور مادی شما را. باران رحمت الهی خوش بر شما میبارد. اگر شما نظم در زندگی خودتون ایجاد کنید، رجوع کنید به سوی حضرت پروردگار، اصلاح کنید رفتارهای خودتون رو، طبیعت هم با شما سر آشتی دارد و لطف بیشتری شامل حالتون میشه. اینو در این آیات میبینید. نقطه مقابل اون رو هم در آیات فراوانی میبینیم. من یه نمونه عرض کردم، باز هم مصادیق زیاد دارد در قرآن. نقطه مقابلش رو میبینید، زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید الناس. تباهی و فساد در این زمین دیده می شود. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه هم آرام نیست. نشان می دهد خودش رو فساد در زمین، به جای اون که صلاح در این زمین حاکم باشد. به ما کسبت عید الناس، به سبب رفتارهای انسان ها، یعنی رفتارهای نامعقول و نامشروع انسان ها، نتیجه اون در طبیعت ظاهر می شود، در زندگی مادی اونها دیده میشه. رفتارهای پاکیزه و شایسته اونها در زندگی مادی و در جهان طبیعی دیده میشود. این پیوند بین شریعت و طبیعت است که کاملا در قرآن به عنوان یه نظریه مستقل قابل استفاده، پرورش و دفاع است. این بحث عزیزان که هر کجا آدمیان از مجالی و مسیر تعیین شده الهی بدون تباهی و فساد عمل میکنند، موفق در استفاده و استیفاء حقوقشون از طبیعت هم خواهند بود. اونجا که از هنجارها و چارچوبهای الهی خارج میشن، با طبیعت هم دچار مشکل خواهند شد. یعنی کار به اونجا میکشد که بالاخره امروز در سطح کلان کره زمین میبینیم که مشکل زیست محیطی شاید اهم مشکلات امروز جامعه بشری است و این سالهای اخیر بسیاری از مجامع بین المللی به دامن ارباب ادیان چنگ زدند و از این طریق میخوان کمک بگیرند. با ارباب، از پدران کلیسا صحبت کنند، با صاحبان ادیان دیگر مذاکره کنند که از این طریق بتوانند این حس وفاداری به طبیعت رو از مجاری دین و دینداری برای جامعه بشریت تبیین کنند و کمک کنند در این جهت و از این فاجعه بزرگ زیست محیطی که بشر رو تهدید میکنه تا الان پیشگیری کنن تا حد قابل قبولی و حد ممکنی. این نکته بسیار مهمی است که خداوند سبحان در این آیه بازگو میکنه. البته این آیه ابعاد سنگین تری هم داره دوستان عزیز. یعنی شما نگاه میکنید در بعض از آیات شریفه که محفوظ ذهن مبارکتونه، میگید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون کسی که به اصول تقوا عمل می کند، خداوند مزیقه ها رو به روی او باز می کند و روزی و برخورداری رو به او می دهد از مجاری که گمان اون نمی کند. یعنی نتیجه تقوا پایبندیه به اصول و قواعد الهی رو خداوند اتفاقا بهره‌مندی بیشتر از دنیا می داند، روزی بهتر و فزونتر از دنیا می دانند، نه محرومیت، نه محدودیت، نه ممنوعیت، هنگامی که بر اصول درست تقوا انسان عمل می کند. و البته من نمی خوام شکل مادی 100% به این قضیه بدم، از نگاه معنویش فارغ بشیم، اما دو زد در دوست. هنگامی که کسی بر اصول تقوا با خداوند عمل می کند، یعنی چهارچوب و حدود خدا را نگاه می کند، کوس علانیت نمی زند، ادعای الوهیت در این زمین نمی کند، تاغوت و تاغوت چه نخواهد شد، خدایگان نخواهد شد، حدود بندگی و حدود انسانی رو رعایت می کند در رفتار با ذات باری تعالی. هنگامی که انسان با تقوا با انسانها رفتار می کند، حقوق و حدود انسانها رو رعایت می کند، نتیجه اون آرامش و امنیت در جامعه خواهد بود و نتیجه امنیت و آرامش رشد است، توسعه است، اقتصادی و فرهنگی. هنگامی که انسان تقوا رو در رابطه با محیط پیرامون خودش عمل کند، همان می شود که اشاره کردم. با اصول تقوا زندگی کردن یعنی اینکه آب را گل نکنیم، یعنی اینکه نمیتونیم خیلی از تعدیها و تجاوزها رو به این طبیعت جاری کنیم. اگر کسی بخواهد با تقوا زندگی کند، همان می شود که گاهی اشاره کردیم، مرمانی نمونه کوچک از می کنم، در اصلاح رفتار انسان با حیوانات، در اصلاح رفتار انسان با گیاهان، هر چه بخواید در این زمونه ما بحث داریم، به نکته داریم. بالای این مرکب نشسته است و این حیوان داره آب میخوره، این هم گرفته از مهار این رو. رمضان برو به اون مرد نشسته بالای اسب بگو فلیستعد نفسه قدن للحکومه، خودش رو فردا مهیا کند برای داوری در نزد خداوند بین خودش و این حیوان که در این تو زادمانه بوده اون نشسته در این آب میخورد. بیا پایین بذار استراحتش بکنه، تو این وادی و مسیر آمده است. این تقوا، این تقوای با حیوانات، یعنی تقوای با محیط زیست، یعنی تقوای با گل و گیاه عزیزان، یعنی تقوا با چمن و دمن. اگر انسان با محیط پیرامون به تقوا عمل کند که سر و کارش نمی کشد به پیمان کیوتو، سر از گازهای گلخانه‌ای در میاره تقوا زندگی کردن با این طبیعت، نتیجه اون میشه که فواید و برکات زمین و آسمان بر انسان میبارد، بهرمند میشن انسان ها، برخوردار میشن، دیگه نابود نمی کند مواهب طبیعی رو، تیشه به ریشه جنگل ها نمی کشد، تقوا که اجازه این کارها رو نمیده به انسان. پس تقوای با طبیعت، تقوای با انسان ها، تقوای با خداوند، نتیجه اون عزیزان برکات زمین و آسمان است. وجود هم به انسان می خندد و لذت های خودش رو شامل حال انسان می کند. این حساب مادی قضیه است. حالا بعد فرامادی قضیه دیگه سخن من نیست. اجازه بدید اینجا من تعمدن این جملات رو میخوام امشب بخونم و انشاءالله یه استفاده معنوی از این کلمات نورانی حضرت معذرم بارو که دوستان عزیز داشته باشیم که باشد دلی تکانی بخورد و انشاءالله لطف حق شامل حالمون باشد. خطبه 143 نهج البلاغه حضرت امیر. عنوان این خطبه اینو در عرض به خدمتون زلال آب در آینه وحی این خطبه رو نوشتم و توضیح داده شده اونجا. فل استسقا از ماده سقی یعنی طلب آب. فل استسقا، مراد از استسقایی که اینجا مطرح هست صلات الاستسقا است، یعنی خواهش باران از خداوند به برکت دعا، به برکت نماز. یکی از نمازهای مستحبی که در اسلام داریم صلات الاستسقا است. اوضاعی پیش آمده است در کوفه، امیر المؤمنین به نماز استسقا می رود. این خطبه نماز استسقا امام است. علاوه ان الارض التي تغلكم و السماء التي تظلكم، بدانید زمینی که زیر پای شماست، آسمانی که بر سر شما سایه افکنده است، مطیعتان لربکم، این آسمان و زمین بر اساس قواعد الهی عمل میکنند، اینها مطیع امر جنابش، عناصر ارکان، فرکس قاعده لطف اوست در جریان. و ما اصبحت تجودان لکم به برکت ما توجهن لکم، و اینها ولا زلفتن الیکم، و ما اصبحت تجودان لکم به برکت ما توجهن لکم، اینها آن با آن صبح و شب جودشون رو و لطفشون رو به امر خداوند برای شما جاری می کنند. ولا لخیر ترجمانی من کن، ولا چن امرتا به منافع کن، این برای دل شما نیست که منافعشون رو متوجه شما می کنند، برای امر الهیست، برای حکم الهیست و قواعدی که خداوند در وجود تنظیم کرده است که سخر لکم ما فی الارض جمیعا. محوریت مواهب و منابع مادی در این کره زمین انسان است. ولا به خیر ترجمان هم، ولیکن امرتا به منافع کن فعطا عطا و عقیمتا علا حدود مساله کن فقامتا، خداوند زمین و آسمان رو مأمور کرده است برای تأمین مساله شما عمل می کنند. این دو پدید مجموعه زمین و آسمان، یعنی کره و تو این منظوم جایگاهی که شما دارید. اما ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه به نقص ثمرات، خداوند مبتلا می کند بندگان خودش رو در اعمال زشتی که مرتکب می شوند به نقص ثمرات، به اینکه بهرهاشون از این زمین آسمان کم می شه، به نقص ثمرات بهرهاشون کم می شه. در باب رزق خدمت دوستان عزیز این جمله گفته شد که ما دو عامل اکتساب رزق داریم، یا عامل مادی است یا عامل فرامادی است. در عامل مادی نه مؤمن میشناسد نه کافر میشناسد نه فاسق میشناسد، هر کسی در زمین تلاش کند خداوند بین رسیدن و او با منافع مادی دنیا مانع ایجاد نمی کند، موانع رو بر می دارد، دوست خدا باشد یا دشمن خدا باشد، هر ملتی جماعتی فردی قومی تفاوت در این جهت نمی کند، هر که حرکت کند قانون الهی اینه که نالان نزی و عجر آمدن من کن، عمل هیچ کس ضایع نمی شود. اما در رسیدن و برخورداری از مواهب مادی این یه فاکتور فقط نیست، عوامل دیگری وجود دارد که اگر اونها کنار عامل اول بنشیند بنشیند بچه می شود، بعد اونگاه میشه برکات من السماء والارض. و خداوند امیر دارد به این نکته اشاره میکنه، فرمود این خداوند مبتلا میکند بندگانش رو در اعمال سیئه به نقص ثمرات و حبس برکات و اغلاق خزائن الخیرات، قفل میشه در به خیرها، لیتوب تائبون و یغل مقلعون، تا اینکه برگردند انسانها، متوجه بشن، به خود بیان، رجوع به حضرت حق کنن، به تذکر متذکرون متذکر بشن، و یزدجر مزدجرون، دست بشویند از بسیاری از رفتارها. وقد جعل الله سبحانه علی استغفار سببا لدرور رز و رحمت الخلق، و خداوند استغفار رو، بازگشت به سوی خودش رو، زیر چتر حمایت رفتن خود رو، عاملی برای بهره‌مندی انسانها قرار داده است. فقال سبحانه، فرمود در کتاب خودش، امام به همون آیه اشاره میکنن که الان خواندیم، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. نوح گفت بیایید به سوی خدا برگردید، خداوند رحمت خودش رو بر شما جاری میکند، آسمان بر سرتون منظم میکند، کمکتون میکند در کثرت مال و فرزندتون، و برای شما مواهب طبیعی انهار و جنات و همین فرصتهای مادی رو مهیا میکند. فرحم الله امرأ، امام فرمود خدا رحمت کند اون انسانی را که استقبل توبته، به استقبال توبه بره، و استقال خطیعته، استقاله اقاله به معنای چیست؟ پس گرفتن. یکی از آدابی که در تجارت مطرح میشه اقاله بیعه، یعنی جنس فروخته شده پس گرفته میشود، البته با شرایط خودش، نه بدون شرط و قید و بند. استقبلت و استقال خطیعته، خدا رحمت کند اون کسی که خطای خودش از خدا پس میگیرد، و بادر منیته، آماده میشه برای شرایط سختی که پیش رو دارد تا مرگ. اللهم انا خرجنا الیک. حالا تا اینجا من خواستم این جمله رو برای ارتباط با بحثم بگم، اما حیفم میاد اون بعد معنوی خطبه از اینجاست که خدمت دوستان نخوانم. اللهم انا خرجنا الیک من تحت الاستار و الاکنان. امام همون که شنیدید در مورد حضرت علی بن مظهر رضا، وقتی در مرو حضرت به نماز استسقا رفتن، دیگه از شهر رفتن بیرون، ادب اینه، یعنی برای نماز استسقا به عیدگاه می رفتن، به مصلا می رفتن، به خارج از شهر می رفتن. انا خرجنا الیک من تحت الاستار و الاکنان، خدایا ما زیر آسمان زندگی و خانمون و سقف‌های ملازلمون بیرون آمدیم، بعد عجیج البهائم و الولدان، ادب بود فرزندان شیرخوار رو از مادران جدا می‌کردن، بره‌ها رو از میش‌ها به تعبیر ما جدا می‌کردن، که یه حالت به اصطلاح حال تضرعی ایجاد بشه در مردمان. پروردگار این صداها داره شنیده میشه، راغبین فی رحمتک، دلهای ما سپرده شده به رحمت توست، راجین فضل نعمتک، امیدوار به فضل نعمت تو هستیم، خائفین من عذابک و نعمتک، و دلنگران از عقوبت تو هستیم. اللهم فسقنا قیفک، خدایا بارانت رو بر سر ما بباران، ولا تجعلنا من القانتین، خدایا ما رو محروم نکن، ولا تهلکنا بسنین، خدای نکند که با خشم طبیعت ما دچار مشکلات اقتصادی باشیم، ولا تاخذنا بما فعل السفهاء منا. این جمله است که تو همین سوره میرسیم ان شاء الله، یه چند نوبت دیگه میرسیم، از زبان موسی است این جمله، امام بازگو میکنه، و خدای ما رو مؤاخذه نکن به اعمالی که سفیهان ما تو جامعه انجام میدن، ما تاوان اونها رو پس ندیم. یا ارحم الراحمین، اللهم انا خرجنا الیک نشکو الیک ما لا یخفا علیک، خدای ما از شهر دیارمون بیرون اومدیم، شکوایی میکنیم به سوی تو چیزی که بر تو پنهان نیست. این التجعن المزایق و عره و اجاعتن المقامت المجدبه، حضرت دیگه اون بلاغت سخنشون رو هم رو میکنن، این شرایط آمده است و دشواری ها و مشکلات و چنین و چنان، میگن تا اینجا اللهم انا نسألک ان لا تردنا خائبین، خدا از تو میخواهیم که ما نامید بر نگردیم و لا تغلبنا واجبین، نکند ما رجوع کنیم دست خالی به تعبیر ما، و لا تخاطبنا بذنوبنا، خدایا گناهان ما دامنگیر ما نشود، و لا تقایسنا به اعمالنا، رفتار تو مقایسه با عمل ما نگردد. اللهم انشر علینا قیسک و برکتک، خدایا برکت و رحمت خودت رو بر سر ما بمارون، و رزقک و رحمتک وسقنا سقیا ناقعتا مربیتا معشبتا، خیلی زیباست عبارت از خدایا بر سر ما بباران بارشی رو که آبگاه های ما رو پر کند، زمین های ما رو پرورش بدهد، دل های ما رو شاداب کند، نشاط در وجودمون بیاورد. یک یک اشاره می کنند حضرت با اون حال و هوای خودشون در این شرایط. ما هم همین رو میگیم الان به امداد و استمداد از این سخن امیرالمؤمنین. دریغ هم میاد که منم این جمله رو از نفس گرم شما عزیزان لابلای همین گفتار الهی و تفسیر کلام خداوند استفاده کنم، که پروردگارا خیرات و برکات و نزولات مبارک خودت رو بر این مملکت و بر سر مردم ما بباران و ما رو بهره‌مند از برکات عنایات مادی و معنوی خودت بفرما. پروردگارا ما رو به سوء رفتارمون مؤاخذه مکن. خب مشاهده فرمودید که قصه این هست، ما یه تعامل دقیقی بین نظام طبیعت و شریعت داریم. فساد در طبیعت فساد در شریعت ایجاد میکنند، فساد در شریعت فساد در طبیعت ایجاد میکنند. صلاحیت و اصلاح در شریعت طبیعت رو اصلاح میکنند، اصلاح طبیعت به صلاح شریعت مدد میکنند. یه ارتباط جامعی بین این وجود دارد. اخیرا عرض میکردم بالاخره واقعیت قصه این است، چون خداوند دو کتاب نوشته است، یکی کتاب طبیعت است، یکی شریعت. این دو یه نویسنده داره، این دو یه قلمه، یه صاحب قلمه، اینا باید خط به خطشون با هم مطابقت داده بشه، یکی باشه، جز این هم نیست. و این راز و رمزش رو باید برون کشید و استفاده کرد و برخوردار شد. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، به دنبال این نکته ای که استفاده شد که ای کاش چنین میکردن، آیندگان چنین کنند. بعد یه نکته مهمی رو در اینجا به دلیل اینکه عقوبت ها اینجا اومد، یه نکته بسیار مهمی رو حضرت باری تعالی و یه هشدار جدی رو مطرح میکنند. افا امن اهل القرى، آیا در امنیتند ساکنان زمین، شهرها و دیارها؟ ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، که بیاید بأس و غضب الهی یا سختگیری خداوند بر ایشان، بیاتن در حین شبانگاهان و هم نائمون، و حال اینکه خفتند. اینو در جای خودش روشن است عزیزان که اساساً مهمترین ضرورتی که ما برای ماندگاری در این زمین نیاز داریم مقوله است به نام امنیت. بدون امنیت بشر روی زمین نمیتواند بماند. از اهداف اون حکومت‌های الهی توحیدی برخواسته از متن یعبدون نبی لا یشرکون نبی شیئا امنیته، یعنی شما در مورد دولت تابناک وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از مهمترین مؤلفه‌ای که در حکومت حضرت مطرح میشه بحث امنیت، به تمام شقوق و تمام اشکال امنیت، این رو از اهداف تشکیل، یعنی از به اصطلاح روند تشکیل حکومت به اونجا منتهی میشود که این امنیت فراگیر میاد تو تمام اوضاعش. گاهی در روایات هست ظهور داریم، اینا رو در جای خودش گفتیم نوشتیم، که امنیت جامعی فراگیر میشود که از شرق تا غرب کاملا برای هم بهائم، حیوانات و انسانها، زنان و مردان در هیچ سیر و سفری مزاحمت پیش نمی آید. یعنی امنیت فراگیر در دل شب و روز در تمام حالات. این امنیت اجتماعی است، امنیت اخلاقی است، امنیت دینی است، تمام حوزه‌ها رو در بر می گیرد. پس خود امنیت نیازه، و امروز می بینیم واقعا این تهدید بزرگی که تلخ کرده زندگی رو برای بشریت. امنیت نداره تو محیط خصوصی خودش، امنیت نداره تو زندگی خصوصی خودش انسان امنیت نداره توی کره زمین امروز. تو تمام حوزه‌ها این رو می‌بینیم، این حالتی که تشویش اجتماعی و یه استراب اجتماعی، نمی‌داریم سرمون بگذاریم به خاک برداریم فردا یا اتفاق چی می‌افته تو این زمین. آیا یکی از این بالاخره مغزها به کار میاد و یک شب مشکلی پیش آمده باشد و فردا یه استراب سنگین این کره زمین رو تهدید کنه، چی میشه؟ برای اینکه 100 بار کره زمین نابود بشه الان سلاح اتمی وجود داره عزیزان در ذرات‌خانه های اتمی دنیا، برای اینکه 100 بار این کره زمین رو نابود کنن، چه امنیتی که فردا یکی از اینها بالاخره شب خوابی ببیند و بلند شد و بخواد این بلا رو سر زمین بیارن. این اون بحثیست که بعضی از صاحب نظران غرب اخیراً تو کتاب‌هاشون می‌نوشتن، اون از تعبیر به دوران سیاه رو و بعضی از خصوصیات دیگری که نوشتن تو کتاب‌هاشون، کسانی مانند فوکویاما و امثال اون. برمیگردیم به بحث خودمون، نیاز به امنیت و امان یه بحث بسیار جدی و ضروری. خب شما می‌بینید اساساً ایمان که می‌گویید، یه معنای ایمان یعنی چه؟ یعنی امان، امنیت. فعل امنه هنگامی که با حرف جر متعدی میشه، یعنی بعدش با میاد، لام میاد، هنگامی که این دو بند از فعل امنه میاد به معنای ایمان، اعتقاد و باور قلبی است. اما هنگامی که امنه بدون حرف جر میاد به معنای امنیته. ایمان به معنای امنیت میشه. خداوند سبحان المؤمن یعنی امان بخش. شما مؤمن یعنی امانگیر، از خداوند امنیت میگیری. خداوند که از سلام المؤمن امنیت به انسان ها میدهد. بدونید امنیت جز از سوی خدا برای بشر مقرر نمیشود. منتها ما دو تا امنیت داریم، یه امنیت طبیعی است که در ذات خلقت است، یعنی درون زمین چه خبره. نمیدونم لحظات انفجار آتش فشان ها رو گاهی دیدید در این گزارش های مستند یا نه، جنوب ایتالیا، نمیدونم شمال اسکاتلند، آیا دیدید اینها رو وقتی که این خبران ها میاد چه امنیتی برای اهل زمین وجوده؟ کی معادلات رو تنظیم میکنند؟ نهایت دانش امروز بشر این که با تمام ایستگاه های لرزش نگار زمین بتونیم دیگه حالا تا حدی زمان را یا مثلا ابعاد این فاجعه رو بخوایم پیش بینی بکنیم، اما هیچ منطقی و راهی برای جلوگیری از آن ندارد. بشه آیا برای زلزله بشر میتونه کاری انجام بده؟ ما کاری میتونیم بکنیم که زلزله منطقی اون جا به جا بشه یا احیانا میزان رشته رو اون رو کم و زیاد بکنیم؟ ابدا نمیتونیم. میتونیم مقدار اقدامات امنیتی کنیم، ساختمان ها رو ما مسلح بسازیم، جوری بسازیم که اینها به تعبیری مقاومت در قبال زلزله داشته باشه، اما در قبال این لرزیدن و استراب زمین کاری نمیتونیم بکنیم. چه کسی امنیت میده به مردمان که شب خسبیده باشند و صبح برخیزند، زمین باشه در مدار خودش، این کره زمین سرعتش رو تند نکند، کند نکند، ارتباط خودش رو با خورشید نزدیک نکنه، دور نکنه، کره کور نشه، کره ظلمانی نشه، کره گداخته و افروخته نشه؟ کی این معادلات رو تنظیم میکند؟ این امنیت از کجا میاد؟ بالاخره ما نشستیم اینجا در این منطقه و محله از محله های شهر مقدس مشهد در خدمت عزیزان بزرگواران حضور محفل و انس هست و دوستان جمعند، داریم کلام الهی رو بازگو میکنیم و با هم وقت خوشی رو طی میکنیم. خب این بالاخره منطقه شهر مشهد و این شهر از نمیدارم این کشور و این کشور از مجموعه کشورهای قاره آسیا و این قاره و قاره و کره زمین و این کره از نقطه و نقطه از مجموعه منظومه شمسی و منظومه شمسی از میلیون ها منظومه کهکشان راه شیری، کهکشان راه شیری از میلیون ها کهکشان در مجموعه کیهان و کائنات. چه تعادل و چه امنیتی که آقا ما اینجا نشستیم به این راحتی داریم نانمون میخوریم، آبمون میخوریم، کارمون میکنیم، بارمون میبریم. افا امنه اهل القرا ان یاتیهم بأسنا بیاتن، آیا کی امنیت داره؟ کی امنیت میده؟ ان یاتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون. امنیت تکوینی، الان کلمات آیه رو میگم، امنیت تکوینی از خداست، هیچ کی نمیتونه امان بخش باشه عزیزم، این یه امنیت است. نوع دوم امنیت تشریعی، یعنی امنیتی که برای انسان میاد بر اساس قاعده و قانون و قانونگذاری. بله، این هم از سوی خداست. اگر انسان ها بر اساس قواعد الهی حرکت کنند، در زمین ناامنی اقتصادی پیش نمی آید، مال مردمان محترم می شود، ناموس انسان ها محترم می شه، ارض و آبروی انسان ها مورد احترام قرار می گیرد. دیگه به چی می خواهیم حمله کنیم؟ کجا می خواهد ناامنی ایجاد بشه؟ چه جاذبه دارد برای ناامنی؟ همین هاست. انبیاء الهی اصلا هدف دینداریشون در صحنه اجتماع این بود که جان مردم رو حفظ کنن، خون مردم رو حفظ کنن، عقول مردم رو حفظ کنن، ناموس حفظ مردم رو حفظ کنن، اموال مردم حفظ بشه. اینا جزء اهداف پیامبران الهی است، یعنی امنیت بخشی. اگر قواعد و چهار چوب دینداری و شریعت عمل شود، نتیجه اون میشه امنیت به تمام معانی اون. این میشه امنیت تشریعی. هر دو از سوی خدا میآید. حالا در این آیه فرمود افأمن اهل القرى، آیا امنیت دارن ساکنان قرى؟ یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون، که ان یأتیهم بأسنا، بیاید یه بأس و درشتی و خشونتی بر ایشان. بیاتا، کلمه بیات بیتا، بیت، تبیید، هر کجا بیت شما میبینید حال هوای چیست؟ شب. بیت به کجا میگویند؟ معول لیل در لغت عرب، به جایگاه شب که انسان در اونجا استراحت میکند بیت میگوین. اگر کسی روز یه جایی میره متوقف شه، اینو بیت نمیگن. بیت معول لیل، به تصمیماتی که در شب انسان میگیرد تبیت میگوین. تبیت تصمیمات شبانه است. شما تصمیم سفر میگیرید، لا سیام الا من لم یبیت سیام باللیل، قاعده فقهی است. اگر کسی فردا میخواد، فردای رمضان میخواد سفر کنه، باید شب تصمیم گیری سفرش رو بکنه که من فردا مسافرم، نمیخوام روزه بگیرم. به این میگن تبیت و سیام، میگن تبیت و سیام. به حوادث شب میگن بیات. ایعتیهم بأسنا بیاتن، کی امنیت میده به انسان ها که این بیاید عقوبتی شبانگاهان بر ایشان؟ و هم نائمون، و حالی که اینها چه باشند؟ خفته باشند. آه میگه 12:40، بالاخره چند شب قبل میلرزد، نمیدانم جنوب کرمان. هم نائمون، نائمونند و هم نائمون. اتفاقا عمده زلزله های سنگین کی میاد؟ شب میاد. و هم نائمون. او امن اهل القرآن یعطی هم بأسنا زهن و هم یلعبون، آیا چه امنیتی دارند انسان ها؟ ان یأتیهم بأسنا، که بیاید بأس و درشتی الهی و مزیقه الهی بر ایشان. زحن، زحا، به وقتی میگیم که ارتفاع و زوء شمس، وقتی نور خورشید داره میاد بالا، اینو میگن زحا، یعنی پگاه، صبحگاهان. آیا چه اعتباری و امنیتی دارند انسان ها؟ که سپید دمان بیاید عقوبتی و درشتی. و هم یلعبون، به حالی که ایشان مشغول چی باشن؟ روز دیگه. و هم یلعبون، عجب امتکان دهنده است این جمله، به حالی که ایشان در حال بازی باشن. مثل این که گوشه هایی داره خدا میزند به انسان ها، یا کنایه هایی داره به ما میزند توی نایه این شریف. اگر شب بیاید هم نائمون، اگر روز بیاید هم یلعبون. پس یا به خواب میگذرن این عمر رو، یا به بازی. عجب زندگی شده. اگر شب بیاید که نائمم، اگر روز بیاید. خب واقعیت عزیزم همین عزیزان، اگر انسان اون هدف زندگی رو، ماهیت زندگی رو درک نکند، کار آن دارد که حق را شد مرید، کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند تا به شب در خاک بازی میکنند. یعنی دلا تا که در این کاخ مجازی چو طفلان میکنی تو خاک بازی. خلیلالا خلیلا سادم از ملک یقین زن، دوای ندای ناوهبل نوای ناوهبل آفلین زن. و و به تعبیر عبدالرحمن جامی، بالاخره اون خاک بازی های کودکانه، حالا چه به حمدالله بچه ها دیگه منظم و منظم و عرض به خدمتون سنخ بازی هاشون دیگه بالاخره می نشینن پای کامپیوتر بازی میکنن دیگه حالا. اما اون زمانی که بالاخره بازی های کودکانه ما بود دیگه، ما با همین ماشین های پلاستیکی کوچیکمون خاک بازی میکردیم دیگه، بالاخره با همین ها بازی میکردیم. حالا بعد یه مقداری بزرگتر شدیم دیگه، شکل خاک بازی کودکانمون شد با همین دودل هامون خاک بازی کنیم دیگه، شد با شکل بزرگتر خاک بازی، به حرفه خاک بازیمون بدل شد به صحنه اجتماع. اما خیلی از این عمرها میگذرد. به اعلم و انم الحیات و دنیا لعبون و لحبون لعبون و لحبون و و و توجه دارید. فرمود آیا اینا چه امنیتی دارن که روز بیاد چنین حالتی؟ و حالی که اینا مشغولند، مشغول بازی های کاری خودشون هستن. به هم یلعبون افا امن و مکر الله فلا یأمن و مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا مردم امنیت از مکر و تدبیر پنهانی الهی دارن؟ مکر همیشه گفتیم یعنی تدبیر پنهانی. اگر هدف از آن مثبت باشه میشه مثبت، هدفش منفی باشه میشه مکر منفی. فرمود آیا اینها امانی دارن؟ خب پس بنابراین عجیبه، آیت کاندهنده است خیلی عزیزم. امنیت از مؤمن میآید، هو المؤمن، از ذات حق میاد. و ما اگر ایمان آوردیم یعنی این امنیت رو داریم میپذیریم، خدای از تو میگیریم و طبق اصول ایمنی تو عمل میکنیم در زندگی، در شریعتمون، در دینداریمون، در روابطمون. بعد اینجا فرمود افا امن و مکر الله، آیا چه امنیتی از مکر الهی دارن؟ فلا یأمن و مکر الله الا القوم الخاسرون. و ایمنی از مکر الهی ندارن، بیتفاوت مکر الهی نیستن مگر قوم خاسر و خسارت دیدگان. یعنی خاسرین رو که بذاریم کنار، بقیه انسان ها باید از مکر الهی در امان نباشند. یعنی چه؟ دو نکته رو میشنویم عزیزان مقابل هم. اینو توی متون اخلاقی هم خیلی تذکر دادن، میگن مراقب باشید نه امن از مکر الهی داشته باشید، نه یأس از روح الهی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی گاهی انسان حالتی بهش دست میده، مأیوس، زمین خورده، نشسته، وازده، از همه چیز قطع امید کرده. بدترین حالات برای انسان این حالته، حالت قنوط، با تا نه قنوط با تا دو نقطه، قنوط، یأس، نومیدی، هرمان، هیچ امیدی ره به جایی ندارد، هیچ انگیزه ای نداره. از این موجود خطرناکتر چیزی تو وجود نیست. این میشه یأس از روح الله. یعنی اینکه یأس وجود انسان رو میگیرد، همه چی سیاه، همه چی تیره، تمام درا بسته است، هیچ پایانی نیست و هیچ امیدی نیست. دیگه خودشون به جایی میداند که دیگه قامت ما برای غرق است. یک ذره و دو ذره چه فرق است؟ ما که رفتیم حالا یه آدم بکشیم یا ده تا، چه فرقی میکنه؟ به اینجا میکشد کار انسان مأیوس. ازا یه اصل انسان تا نرسان او کسن نور مغلوب یسول علی الکلب. یه وقتی این شعر سعدی رو میگفتیم، این گربه میره تو اتاق، تمام پنجره ها رو میبندی، در رو میبندی، چوب رو دستو گرفتی، این در میزند، او در میزند، راه فرار نیست. وقتی که مطمئن شد دیگه هیچ راه فراری نیست، بچه میکند گربه رو بین که دم علم کرده، گوش ها تیز و پشت خم کرده. یه مرتبه میبینی تمبله هم به شما میکنند مقابلشون، یعنی جایی که دیگه هیچ یأس، تمام راهی نیست، حالا حمله میکن. خدا نکند انسان به مقام یأس از رحمت الهی برسد. عزیزان خطرناک میشه این انسان. نه، همیشه در خانه الهی گشوده است، هیچ وقت نمیشه بگن دیگه نه امیدی نیست. باب امید، باره رحمت بر روی بندگان تعطیلی و انعطال ندارد. عزیزان ازا سهلک عبادی انی، پیامبر اگر پرسیدن بگو بهشون فعنی قریب، نزدیکم، احساس دوریه به من نکنید، بیایید. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چی میگید دیگه ذنوب جمیعا یعنی چی؟ خب بیایید دیگه، همه گناهانتون میبخشه. خب این یأس از رحمت، نتیجه یأس از رحمت الهی میشه زمین خوردن، ماندن، واپس ماندن. نقطه مقابلش دقیقا امن از مکر الهی، اینه که انسان بی‌پروا، جسورانه، همه مرزها رو زیر پا میگذارد، میدارد و باکش هم نیست. حتی گاه ممکنه تو این نگاه موحدانه باشه، یعنی نگاه دیندارانه هم باشه، یعنی اونقدر تکیه داریم ما بالاخره همان میشد که عرض کردیم ما تو قیامت یه مشکل داریم، فقط یه مشکل داریم، اونم در قیامت وقتی مقابل حضرت رب میستیم شرمنده از آن این گناه در خور عفوتو نداریم خدایا، فقط یه مشکل داریم که چیه این چهار تا آدم کشتن و زنا و فلان و اینا که گناهی نیست که بخوای تو ببخشی خدایا، این که ارزش نداره اصلا که بخوای تو ببخشی اصلا. به ما میشه امن از مکر الهی. نتیجه امن از مکر الهی چی میشه؟ غرور، طغیان، استکبار. نتیجه اون میشه نشستن، زمین خوردن، یأس، واماندن. به ما گفتن مراقب باشید به این دو آفت گرفتار نشید. نه امن از مکر الهی، یعنی ان ربک لبل مرصاد. علم یعلم بان الله یرا. بدونید آن با در رسدید. آن با آن نظاره بر شما می شود. نگاه قهرآلودش رو نگاه کنید. کاملا تیر رسید. نگاه لطف‌آلودش رو نگاه کنید. همیشه غمزه او با شماست. لبخند او بر صفحه جان شماست. هر دو سوی قضیه رو میتونید ببینید. پس امن از یأس نداشته باشید. مکرم معمون ندارید خودتون رو. نتیجه اون میشه که تعادل در رفتار و اعمال و وجود انسان میاد. فرمود فامنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. امان اونهایی که از مکر الهی خودشون رو به دور بدارند اینها نیستن مگر جماعت خاسر و خسارت دیده. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. این مرتبطه با بحث سری بگم، این رو تمامش کنم این قسمت رو. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها. اولم یهد سؤال با جنبه انکار، آیا ما یهد للذین، فعل هدایت وقتی با لام متعدی میشه، اینا دیگه زیبایی ها و ظرافت های کلام عربه دیگه، فعل هدایت وقتی با لام متعدی میشه به معنای هدایت و راهنمایی نیست، به معنای تبیین و توضیح. اولم یهد للذین یرسون الارض من بعد اهلها. آیا ما روشن نکردیم، تبیین نکردیم برای اون کسانی که وارثان جماعات دیگه میشن؟ گروه می روند از این تخت به زمین می افتند، دیگران جایگزینشون می شند. گروه می رند از این شهر به زیر گورستان ها ساکن می شند، دیگران می آن جای اونها می نشینند. تمدنی می ره، تمدن دیگه میاد، حکومتی می ره، حکومت دیگه میاد. آیا طبیعی نیست داغن؟ آیا اونقدر پشت سر اینها نشانه و شواهد نیست که بخواد بیدارشون کنن؟ که دیگران هم مثل شما، شما مثل دیگران، امروز مثل گذشتگان، آیندگان مثل امروز. آیا روشن نشده است برای اون کسانی که یرثون الارض، امروز وارث این زمینند و ساکن این زمینند، بعد از اینکه دیگران قبلی ها بودند و اهل این زمین بودند، که الله نشاء و عصبناهم به ذنوبهم، که نوبت شماست اگر شما صحیح رفتار نکنید، بعد میدانید چه میشود؟ ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خدا آنچه را که بندگان خودش داده است پس نمیگیرد مگر شما با رفتارتون پس بزنید، بعد نتیجه اون گریبانگیرتون میشود. آیا این نیست که احتمال این نمیدن، روشن نشده براشون که الله نشاء و عصبناهم به ذنوبهم، که اگر اراده الهی باشد اینها هم گرفتار ذنوبشون میشن، دوران اینها هم به پایان میرسد، اینها هم به تاریخ میپیوندند. و نطبع على قلوبهم، و قلب های اینها رو پلم میکنیم و تب میکنیم. گفتیم تب همان چیست؟ ختم الله هست. و جان های اینها تب میشه، یعنی دیگه وقتی که جان انسان تب شد فهم لا یسمعون، دیگه هیچی فهم و درک و ادراک و شعوری نمیماند. من همین جمله رو بگم کفایت میکند. تلک القرآن قصه رو میذاریم انشاءالله برای فردا شب ادامه بحث رو. این قصه غم‌انگیزی است عزیزان. قلب انسان و جان و روح انسانی تمام شرافت و عظمت ماست. بالاخره تن ما، جسم ما خوبه، زیباست، لطیفه، گفت حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستقل قامه. میگفتن انسان برخلاف یه حیوان رو پای میایستد، تفاوتی داریم با خیلی از حیوانات و جسم ما هم اون ساختارها نظم خودش نمیدانم، توازن و تقارنی که در جسم انسان هست، فیزیولوژی انسان هست و فیزیولوژی خیلی حیوانات نیست. این تقارن کمربند شانه‌ای، کمربند لگنی، این الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه و نجدین، این ظرافتکاری هایی که تو جسم انسان مخصوصا توی فیزیولوژی مغز و اعصاب هست، خب اینها بالاخره بحث‌های پیچیده‌ای داره توی تو وجود انسان، درست، اما هیچ کدوم از اینها شرافت ما نیست. شرافت انسان تن آدمی شریف است، به جان نه همین لباس زیباست نشان آدمیت که لباس تن باشه، نه این لباس روح حتی، توجه دارید؟ شرافت انسان به روح و جان انسان است عزیزان. امان از روزی که این روح از کارکرد خودش فاصله بگیره، یعنی از حالت انسانی خودش در میاد، بعد تنزل میکنه، یه سطح میاد پایین تر. نمیخوام خستتون کنم، یه بحثی داریم ما، یه تناسخ مردودی است که اینو بارها در بحث گفتیم، یه پرت و پلایی است که جمع و جماعت یه حکمتی حکمای یونان قدیم از رسخ و نسخ و فسخ و مسخ، اون چهار حالتی که عرض کردیم گرفتند و امروز هم باز عده‌ای تو دنیا دنبالش هستند که این انسان که میمیره بعد این روحش میاد میره تو بدن یه نوزاد دیگه، باز مجدد زندگی شروع میکنه، همطور میچرخه میچرخه. این کاملا یه چیز مردود عقلی نقلی است تمام. اما تو عرفان یه تناسخ داریم، تو عرفان این آخوند ملا صدات و اسفار داره، نمیخوام 100% بگم این تثبیت و تر بخواد ثابت بشه، زیر و بمهایی داره، کم و زیادهایی داره، اما کلی مطلب خیلی جالبه و اون اینه که انسان در جان و روح خودش سلسله مراتبی را یا به بالا میرود یا به پایین میآید عزیزان، در بهرمندی در حیات. خوب دقت کنید به عرض من، یعنی گاهی انسان این سطح حیاتی که داره سطح حیات نباتی است، اگر رشد پیدا کرد میشه سطح حیات حیوانی، اگر رشد پیدا کرد این سطح حیات تو روح انسان میشه سطح حیات انسانی، اگر رشد پیدا کرد این سطح تبدیل میشه به سطح حیات ملکی، ملک از این هم فراتر میرود. این تناسخ درون جان و درون روح انسان است. این همون که شما میگید از جمادی مردم و نامی شدم، پس نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی یا آدم شدم، پس چه ترسم منز مردم کم شدم، حمله دیگر برارم از بشر، تا بگیرم از ملالک بال و پر، بال دیگر از ملک بران شدم، آنچن در وهم ناید آن شدم، پس عدم کردم، عدم چون ارغنو گویدم که ناملیه راجعون. این تناسخ درون روحه، درون جان است که این سلسله، یعنی این یا ممکنه تنزلی باشه یا تصاعدی باشه. گاه انسان از حالات روح انسانی کاری که میکنه، روح میاد چی میشه؟ تبدیل میشه به روح حیوانی، میشه اولائک کل انعام بل هم ازل، پایین تر هم میشه اومد، پایین تر هم میشه اومد، توجه دارید؟ خداوند میگه نت با علا قلوبه، وقتی این قلب انسانی و جان انسانی پلوم شد این تعطیل میشه، بعد حالا چی رو بهت میدن؟ قلب حیوانی دیگه، کارکردهایی که جان انسان داره نداره این قلب حیوانی. حیوان چه میکنه؟ یه خور و خواب و خشم و شهوت، این دیگه میشه سبوعیت، درندگی، چپاول، دیگه اصلا چیز دیگری میشه. اعوذ الله من ذلک. فرورکار دلهای ما رو به حقیقت قرآن بیش از میشون منور و مزین بفرما، آنی کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، فرورکار توفیق فهم بیشتر سخنت و کلامت رو، زندگی در سایه رحمت قرآن رو و عطرتت رو بر همه ما ارزانی بدار. فرورکار عنایات و برکات خودت و شامل حال ما بفرما، سلواتی نت بفرمید. خب ایام حزن و یادمان حماسه بزرگ اهل بیت و اندوه اهل بیت، من یکی دو دقیقه فقط در این جملات براتون ترجمه میکنم. وجود مبارک حضرت زین العابدین یه خطبه خوندن در شام که انشاءالله شب شهادت 25 میخونیم انشاءالله، مفصل اون قسمت های اصلیشو میخونم، اما چند جمله دارن کوتاه، این شاید افش ده خطه کل این. وقتی وارد میدان اصلی کوفه شدن، همونطور که دیشب اون سخنان کوبنده ی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خوندم، حضرت به چند جمله اونجا گفتند. خرج زین العابدین علیه السلام الی الناس و اومع علیهم ان اسکتوا، شما ساکت باشید، و سکتوا و هو قائم ایستاد، فحمد الله و افنا علیه، حمد و ثنای خدا گفت و صلی علی نبیه، درود بر پیامبر فرستاد و لب باز کرد. خب دیگه بالاخره گفتن دا اینا جاءوا با اسار الخوارج، اینا اسرای خارجی هن. خارجی یعنی چی؟ یعنی خارج از دین خدا، از توحید، خارج از رسالت پیامبر، خارج از حاکمیت قرآن. همچین حرفایی گفتن اینا اومدن وارد این شهر و دیار شدن دیگه. ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی، مردم اگر میشناسید کسی هنوز فراموش نکردید سابقه های ما رو تو این شهر، چیزی که 20 سال بیشتر نگذره از فوت، از شهادت وجود مبارک امیرالمومنین که تو کوفه و محراب کوفه، اگر میشناسد کسی من را میشناسد، و من لم یعرفنی فانا علی ابن الحسین، من علی ابن الحسین. اما اینجا جا داره دیگه حضرت حماسی بگوید سخنش رو، تکان بده حالات اینا رو. من همین دو سه خطش رو فقط میگم برایش بماند. انا علی ابن الحسین المذبوع به شط الفرات من غین زحل ولا تراف، من فرزند اون حسینی هستم که در کنار شط فرات ذبح شد. یا بقیت الله، استعذار دارید، ذبح به معنای کشتن نیست در لغت عرب. ذبح به معنای چی نیست؟ به معنای بریدن سر دقیقا در لغت. المذبوح به شد الفرات من غیر زحل ولا تراث، نه خونبه های کسی بود، نه حق حدودی بر گردن او بود که چنین جنایتی بر او روا شد. انا ابن من توه که حریمه، من فرزند اون کسی هستم که حریم او را دریدید و صلب نعیمه، مال او را به غارت بردید، و انتوه به ماله و صبح ایانو، و زن و ناموس او را به اسارت کشیدید آوردید. این چنین، این جمله جمله ایست که گاهی من به لغتش اشاره کردم پشت انسان رو می لرزاند. عزیزان، می اومدن در جاهلیت عرب یه حیوان رو وسط می گرفتن، این سنگ می زد اون چوب می زد، لذت می بردن. اینو می گفتن القتل به صبر. پیامبر اسلام که اومدن از اولین کارها نه النبی یا عن القتل به صبر، گفتن این کار حق ندارید با موجودات این کار رو انجام بدید. حالا گوش کنید، انا ابن من قتل صبرا، من فرزند اون کسی هستم که با قتل صبر کشته شد. انا ابن من قتل صبرا، اما ادامه فکفا بذالک فخرا، و این افتخار ماست و من افتخار میکنم که پدرم حسین این گونه در راه احیای دین خدا جانش را تقدیم کرده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.